من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب أدلة حجية استصحاب به پایان رسید. مروری داشته باشیم بر ادله. اول بنای عقلا که اهم ادله اینه، اگر این نباشه بقیه شاید جوابگوی مشکل نباشه. عقلا هم اگر به استصحاب عمل می کنند، نه به عنوان یک اماره، بلکه قدر متیقن این است که به عنوان یک اصل به استصحاب عمل می کنند، چون عقلا هم اصول و امارات دارند، همچنانی که شرع مقدس هم اصول و امارات دارد. دوم از ادله اجماع. منتها این اجماع اگر هم محقق باشه، اجماع مدرکی است به اعتبار سیره عقلا، به اعتبار روایاتی که در این باب وارد شده، لذا به این اجماع نمیشه اعتماد کرد. دلیل سوم استقراء. استقراء می تواند از ادله باشد به شرطی که استقراء تام باشه. استقراء تام مفید یقینه و میتونه دلیل محکمی باشه. اگر کسی واقعا در تمام ابواب فقهی، عبادات و معاملات و حدود و احکام و همه اینها، ایقاعات و اینها همه را تتبع بکند و ببیند که در همه این ابواب به استصحاب عمل می شود، این میشه استقراء تام و مفید یقینه. استقراء ناقص در حد خودش مفید یقینه، ولی اینکه حکم کلی از استقراء ناقص در بیاد، نه، مفید یقین نیست. ولذا علمای منطق هم میگویند که استقراء تام مفید یقین، استقراء ناقص درسته به طور کلی مفید یقین نیست، یعنی به نحو موجبه کلیه حکم را اثبات نمی کنه، اما به نحو موجبه جزئیه حکم را ثابت می کنه. ولذا می شود از استقراء ناقص در قیاس استفاده کرد، یعنی می شود مورد استقراء ناقص رو شما صغرای دلیل قرار بدید، بعد یک کبرا هم بهش زمیمه کنید و نتیجه بگیرید. مثلا در شکل اول قیاس اونی که شرطه این است که موجب بودن صغرا، حالا میخواد صغرا جزئی باشه، میخواد کبرا کلی باشه. اگر صغرا موجبه جزئیه باشه در شکل اول، نتیجه این قیاس هم میشه موجبه جزئیه، به شرطی که البته کبرا هم موجبه کلیه باشه. بلا اگر کبرا سالبه کلیه باشه دیگه نتیجه موجبه نمیشه، نتیجه سالبه میشه. ولی به هر حال چون در شکل اول قیاس صغرا باید موجبه باشه، هم از این که جزئیه باشه یا کلیه باشه، کبرا باید کلیه باشه، اون وقت نتیجه میده. منتها در صورتی که صغرا موجبه جزئیه باشه، نتیجه موجبه جزئیه است. در صورتی که البته کبرا هم موجبه باشه، در صورتی که صغرا موجبه جزئیه باشه و کبرا سالبه کلیه، در این صورت نتیجه سالبه جزئیه خواهد بود، چون میگن نتیجه تابع اخص مقدمتین، اخص با سین نه اخص با صاد. پس اجماع هم مدرکیست قابل اعتماد نیست. استقراء هم که اگر ناقص باشه دلیل قطعی نیست. چهارم روایات بود که در مجموع ما 6 روایت در کفایه نقل شده بحث کردیم، 2 روایت دیگر هم در کتاب‌های دیگه مطرح کرده اند و نقل کرده اند. یکیش اینه، روایت عبدالله ابن سنان: سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضر، از حضرت سوال شد، من هم بودم. سوال شد که انی او ایر و صوبی از ذمی، لباس ما آریه دادم به یک شخص یهودی که ذمی، و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر، و من علم دارم این شربه خمر میکنه، این اکل لحم خنزیر میکنه. و یرده علیه، بعد این لباس رو پسم میده. فا اغسله، من اینو طاهر میکنم، میشویم. فا اغسله قبل ان اصلی فیه، پیش از نماز لباس رو میشویم. این سؤال ایشون، این شخص. و اما جواب حضرت، فقال صل فیه، در این لباس نماز بخون. ولا تغسله من اولیک، به خاطر اینکه دست یک یهودی بوده لازم نیست لباس رو بشویی. انکه اعرته ایاک، آریه دادی، و هو طاهرون، طاهر بود. ولم تستیقن انه نجسه، چه میدونی که این نجسش کرده؟ علم نداری که این لباس نجس شده پیش این شخص یهودی. بله، فلا بأس ان تصلی فیه، عیب نداره شما تا علم به نجاست این لباس پیدا نکرده ای در این لباس نماز بخون حتی تستیقن انه نجسه. وقتی یقین کردی که نجسش کرده اون وقت دیگه طاهرش کن، چون طهارت واقعی از شما نمیخوام، طهارت ظاهری میخوام. شما الان یقین نداری که این لباس پیش ایشون نجس شده، بنابراین عرض کنم که نیازی به تطهیر نداره مگر اینکه یقین پیدا بکنی. بله، از کجا میدونی که نجسش کرده؟ بله، وقتی یهودی ها بودند، مسیحیان بودند، مسلمانان بودند، در بیت یکی از آقایون قم، بله، مجلسی ها بودن، مجلس شورا، از کنم که خب اونجا هم زردشتی هست، یهودی هست، مسیحی هم هست، مسلمان هم هست، سنی هم هست، شیعه هم هست، آش همه آجیله، همه چی اونجا جمع، بله. بعد بستنی آوردن برای مهمون ها، بستنی ها قیفی رو هم چیده بود. اون یهودی بیچاره گفت که آقایون شما بستنیاتون رو بردارین، من دست نمیزنم، آخرش اون آخری بذارید برای من نجس نشه. خودشم میدونست که نجسه، گفت که بله شما بردارید، آخرش من بردارم. خب شاید این یهودی گفته به هر حال این مسلمونه، من رعایت کنم، لباسش نجس نکنم.
آجان یه سوال دارم، ببخشید، الان اینجا بحث لباسه، من میدونم که یهودی نجسه، من میدونم یهودی مثلا کافر نجسه، این روایت هم اینطور دارم میگن، امام بهش میگن میدونم که بدنش نجسه، یهودی نجسه دیگه، لباس که میپوشه نجسه، ولی امام اینجا میگن نشور. دلیل اینه میشه که کفار که نجس ظاهری مطرح نی تو آیات قرآن، این که از نجاست هم مطرح میکنن، همین نظر آقای مکارم نبود یه سال گفت کافران نجس نیستن،
یعنی اهل کتاب هم نجس نیستن.
آره کلا اینجا امام اینطور دارن میگه، آقا
حالا بعضی ها نظرشون همین
دلالت التزام،
بعد میگن نجس نیستن،
دلالت التزام بگیم که اونا نجس که نیستن. آخه ایشون میگه من میدونم این شراب میخوره، میدونم این گوشت خوک میخوره، میدونم اینا رو، بنابراین درسته اگر هم بگیم نجاست ذاتی ندارن، ولی نجاست عرضی که دیگه دارن. مسلمان هم تازه نجاست ذاتی ندارن ولی نجاست عرضی پیدا میکنن، اونا هم همین جوره. بله البته قرائنی هست، روایاتی هست که از اونها استفاده میشه که اینها نجاست ذاتی ندارند. بله نجاست اگرم پیدا کنن نجاست عرضیه، مثل عرض کنم که مسلمون ها. خب عرض کنم حضورتون که این یه روایت، باب 74 من ابواب النجاسات، حدیث اول از کتاب وسائل الشیعه. البته اینم در مورد طهارت و نجاست، در همه ابواب فقهی که این کارآمد نیست. روایت دیگری، این میشه هشتمین روایتی که نقل کرده ایم، از عبدالله ابن بکیر عن ابیه، بله پسر از پدر، که گفت قال لی ابو عبدالله علیه السلام اذا استيقنت انك قد احدثت، یقین به حدث پیدا کردی، فتوضا، حالا که یقین کردی به حدث، فتوضا، وضو بگیر. و ایاکه ان تحدث وضوءا ابدا، مبادا وضو بگیری حتی تستیقن انک قد احدثته، فقط وقتی یقین کردی به حدث اون وقت وضو بگیر. و الا ایاکه ان تحدث وضوءا ابدا، مبادا وضو بگیری. بله، فقط در صورت علم به حدث باید وضو گرفت، در غیر این صورت لازم نیست وضو بگیرید. خب اینم عرض کنم که دلیل خوبیه، ولی مخصوص وضو هست، نه در همه ابواب فقه. آدرس هم باب اول من ابواب نواقض الوضو، حدیث هفتم از کتاب مستطاب وسائل الشیعه. خب حالا یک سوال مطرحه و اون اینه که شروع استدلال به این روایات از پدر شیخ بهایی است. قبل از پدر شیخ بهایی علمای ما، فقهای ما به روایات استصحاب استدلال نکرده اند. چرا؟ خودما استدلال نکردند، از زمان ایشون شروع شد و بعدم ادامه پیدا کرد. چرا اینها استدلال نکردند؟ وجوهی برای این ذکر کردند. یکی اینکه حضرات علما سیره عقلا رو کافی می‌دانستند، هم کافی و هم شافی و هم وافی، از هر حیث اینو مفید می‌دانستند. دیگه احتیاجی نداشتند که برن سراغ روایات. روایات هم در حقیقت امضاء سیره عقلاست، یعنی دیگه روایات جنبه تأسیسی ندارند، بلکه جنبه امضایی دارند. سیره عقلا که بله مشخص، معین، معلوم، ائمه ما هم با این روایاتی که در موارد خاصی وارد شده سیره را امضا کرده اند. چون اگر سیره رد بشود حجیت ندارد، اما اون سیره ای که رد نشده، ولو اینکه امضا هم نشده باشه، همین که رد نشده باشه، در صورتی که در مرعا و منظر معصوم باشد، این سیره اعتبار داره. خب اینجا علاوه بر اینکه رد نشده این سیره عقلاییه، تعدادی از روایات هم رسیده که نشون میده اون سیره امضا شده. بنابراین حجیت استصحاب تأسیسی نیست، امضاییه. ائمه اطهار امضا کردند این سیره عقلاییه را، لذا اگر استدلال نکرده اند به خاطر این بوده، خاطر این سیره بوده. بله، خب ممکنه بگید که بالاخره مشهور قدما اعراض کرده اند از این روایات. اعراض مشهور هم باعث میشه که روایت از اعتبار ساقط بشود. خب شاید بگیم که این روایات مورد اعراض بوده، معرضون عنه بوده، بنابراین از درجه اعتبار این روایات ساقط شده. ممکنه این بگیم، ولی نه، عرض کنم حضورتون که از لحاظ این که این روایات جنبه تأسیسی نداره، جنبه امضایی داره، بنابراین اگر به این روایات استدلال نکرده اند، این دلیل نمیشه که این روایات رو از کار بیندازیم و بگیم که این روایات از اعتبار ساقطه برای خاطر اعراض مشهور. نه، مشهور اعراض نکردن، در حقیقت تأسیسی بودنش رو قبول نکردن، امضایی بودنش رو قبول کردن و از این لحاظ هم اعراضی از این روایات صورت نگرفته. این راجع به ادله و راجع به مطالبی که تا اینجا بحث کرده ایم. حالا عرض کنم حضورتون که در باب استصحاب مطالبی مطرحه و فرمایش آخوند تنبیهاتی مطرحه که هر کدام از این تنبیهات درباره یک موضوع خاصی بحث کردن. این عرضی که الان میخوام مطرح کنم آخوندم به صورت تنبیه مطرح نکرده، تتمه بحثهای گذشته قرار داده، بعد وارد تنبیهات میشه. این بحث اینه که عرض کنم حضورتون، بله، آخوندم اینو مطرح نکرده، آخوند راجع به عرض کنم که احکام وضعی و تکلیفی اونو تتمه این بحثا قرار داده، بعد وارد تنبیهات شده، چون بالاخره استصحاب آیا مخصوص احکام تکلیفیه یا در احکام وضعی هم استصحاب جاری میشه. این خودش یه بحثه. اما یه بحث دیگه اینه که آیا استصحاب در شبهه موضوعیه که مسلم حجته، اما در شبهه حکمیه چطور؟ آیا حجت هست یا حجت نیست؟ بعضی ها میگن که نه، حجت نیست، فقط در یک مورد و اون در شبهه نسخ و عدم نسخه، که اگر شما شک کنید که آیا یک حکمی منسوخه یا منسوخ نیست، شبهه حکمیه است، در اینجا قطعاً استصحاب می کنید عدم نسخ را و مانعی نداره جریان استصحاب، کسی هم رد نمی کنه این را. اما میگن در غیر مورد شبهه نسخ، شبهه حکمیه اعتبار نداره، در حالی که متأخرین فرق نمی دارند میان شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، همه را یکسان می دونن. بله، بعد میگن که خب در مورد عرض کنم حضورتون که اسیر عنبی ازا غلا، خب اسیر عنبی قبل از اینکه غلیان پیدا کنه طاهر بود، حالا که غلیان پیدا کرده آیا طاهره یا طاهر نیست؟ خب شبهه حکمیه است، شک در طهارت و نجاستش داریم، حالا میتونیم استصحاب جاری کنیم؟ میگن نه، استصحاب جاری نکردن. پس معلوم میشه در شبهه حکمیه استصحاب جاری نمیشه. خب حالا این مثال واقعا قاطعه، یعنی با همین مثال ما یقین میکنیم که در شبهه حکمیه حضرات تمسک به استصحاب نکرده اند. خب شاید این که اینجا استصحاب جاری نمی کنند به خاطر دلیله. دلیل داریم بر این که اسیر نبی اذا غلا ینجس. وقتی دلیل داشته باشیم، دلیل لفظی داشته باشیم، دیگه لازم نیست بریم سراغ استصحاب. شاید به خاطر این بوده، این عدم اجرای استصحاب در اینجا نمیتونیم دلیل قاطع بگیریم بر این که در شبهه حکمیه استصحاب جاری نیست. در این حال شما میگید در شبهه نسخ استصحاب جاریه، در جاهای دیگه استصحاب جاری نیست. خب چرا یک بام و دو هوا؟ اگر در شبهه حکمیه استصحاب جاری نیست چه فرق میکنه در مورد نسخ باشه یا در غیر مورد نسخ؟ اگرم جاریه که جاریه. میگی در اسیر نبی اذا غلا استصحاب طهارت نکردند، گفتن نجسه. خب دلیل داره، وقتی دلیل داره بر نجاست بریم استصحاب جاری کنیم؟ استصحاب و سایر اصول عملیه دلیل حیث لا دلیلند. درست استصحاب بر سایر اصول عملیه تقدم داره، اولویت داره، ولی همشون از این نظر یکسانند، دلیل حیث لا دلیلند. خب وقتی شما دلیل دارید بر این که اسیر نبی اذا غلا ینجس، دیگه جای شک نیست که بریم استصحاب جاری بکنیم. اینه که این مثال همچیز قانع کننده نیست برای عدم حجیت استصحاب در شبهه حکمیه. یا مثلا یه مثال دیگری میزنن. بله، آب متغیر نجس. آب نجس متغیر که عرض کنم حضورتون تغییرش زایل شد، زال تغییر، آیا استصحاب نجاست میکنیم در اینجا؟ اگر استصحاب نجاست بکنیم یعنی جریان استصحاب در شبهه حکمیه. میگن اینجا هم استصحاب جاری نکردن، نگفتن که این آبی که نجس بوده و متغیر بوده و حالا زال تغییره، یعنی موضوع تغییر کرده، خب استصحاب جاری نمی کنن. خب این به لحاظ اینه که در شبهه حکمیه استصحاب جاری نمیشه، یا به لحاظ اینه که موضوع تغییر کرده، چون شرط جریان استصحاب بقای موضوعه. آبی که زال تغییره، شاید میگن این دیگه بله موضوعش تغییر کرده، بنابراین استصحاب جاری نیست. شرطش بقای موضوعه، وحدت موضوع. میگن وحدت موضوع نداره. آب متغیر و آب غیر متغیر دو تا موضوع جدای از یک دیگره، بنابراین استصحاب در اینجا جاری نکردن. شاید به خاطر اینه، نه به خاطر این که در شبهه حکمیه استصحاب جاری نمیشه. بنابراین معلوم میشه که این حرفا زدن همچی بله از باب الغریق یتشبس بالحشیش شاید اینجور باشه. بله شما میخواد برای رد اعتبار استصحاب در شبهه حکمیه به این حرفا استناد بکنه. یا مثلا یه مطلب دیگری هم میگن، اینم عرض کنم و تمام کنم، و اون اینه که بله میگویند که خب چرا اصحاب راجع به شبهه حکمیه سوال نکردن؟ شما هر چی روایت در باب استصحاب دارید مربوط به شبهه موضوعی است، همش سوال میکنه راجع به آب، راجع همین چیزاست. بله خب چرا راجع به شبهه حکمیه سوال نکرده اند؟ از باب این بوده که مثلا در شبهه حکمیه دیگه یقین داشتن که استصحاب جاری نمیشه، یا شاید به عکسش بوده، یقین داشتن استصحاب جاری میشه، لذا می آمدن راجع به شبهه موضوعیه سوال میکردن، راجع به شبهه حکمیه سوال نمیکردن. بله، شاید علتش این بوده. بنابراین آیا میشه به این جور ادله ما اکتفا کنیم بر عدم اعتبار استصحاب در شبهه حکمیه؟ این ادله به نظر حقیر قانع کننده نیست، اطمینان بخش نیست. دلیل وقتی دلیله که واقعا اطمینان بیاره برای انسان، اما دلیلی که اطمینان نمیاره به این دلیل نمیشه تمسک کرد. حالا بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی در این اجود و تقریرات ایشون مفصل بحث کرده، حالا من هنوز نمیدونم این بحث رو مطرح کنم یا مطرح نکنم، انشاءالله امروز تصمیم میگیرم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، غفر الله لنا و لكم.